بسم الله الرحمن الرحيم. الهي وان تغني بالهدى والهمن التقوى. خب یه جلسه دیگه در خدمت تو هستیم محدود. این تتمه این بحث رو عرض میکنم، وارد یه حدیث دیگری میشیم، حدیث مدینه علم و ارتباطش با حدیث غدیر. یه نکاتی هم راجع به این موضوع عرض میکنم و عرضم تمام. ادامه بدیم. 13 وجه شبه بین حضرت یوشع و حضرت علی علیه السلام، مواجهه با تواقیت. مواجهه با تواقیت. جالب این است که حضرت یوشع بعد از حضرت موسی با 3 طاغوت سر و کار داشت. با 3 طاغوت، همان گونه که امیر مؤمنان علی علیه السلام بعد از رسول خدا با 3 طاغوت سر ستیز داشت، سر و کار داشت. حالا روایتی براتون بخونم. بهار جلد 13 صفحه 366، کمال الدین شیخ صدوق جلد 1 صفحه 154. عن الامام الصادق علیه السلام عن آبائه ان یوشع ابن نون، درسته یوشع ابن نون، ان یوشع ابن نون قام بالامر بعد موسی صابرا من التواقيت على اللعواء والذراء والجهد والبلاء حتى مضى منهم 3 طواقيت. درگیر بود با 3 طاغوت، مشکلاتی براش پیدا شد زیاد. فقضی بعدهم امره، بعد از حضرت موسی یوشع ابن نون با 3 طاغوت درگیر بود، اونا رو سرکوب کرد. بعد از اون 3 طاغوت امرش تقویت پیدا کرد. حالا شباهتش با امیرالمومنین پر واضحه، درسته؟ اینم مورد بعدی. بریم مورد 14. 14 که خیلی جالبه، مبتلا شدن به همسر پیامبر. ببینید حضرت موسی چند تا همسر داشت. دومین همسرش شخصی است به نام سفیرا. دومین سفیرا بر وزن حمیرا، هم وزن حمیرا، مبتلا شد به او. ببینید خوب دقت کنید، یه نکته رو اشکالی رو من حلش بکنم اینجاها، خدا حفظش کنه. آقای جعفر متصل عاملی اینو حلش کرده. ببینید یه سافورا داریم، یه سفیرا. سافورا دختر شعیب است که همسر اول گویا حضرت موسی است. زن خوبی بود، از قصه‌ای که قرآن براش نقل می‌کنه در مقام تمجید است که اومدن پیش پدرشون تعریف کردن که همچین جوانی بود، آب برای ما کشید، به ما آب داد، که حضرت شعیب هم دخترشو داد. ما نمیخوایم بگیم همه فرزندان پیغمبران و امامان همه خوب هستند، همه صالح و صالح هستند، نه. پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. جعفر کذاب اینطور شد، حالا عاقبتش میگن به خیر شد آخر. اما حضرت موسی 2 همسر داره، یکی سافورا یکی سفیرا. سفیرا همسر دومیشه که این بد در آمد. بعد از حضرت موسی قیام کرد بر علیه یوشع ابن نون، جنگی برپا کرد، جنگ خیلی گسترده‌ای، و یوشع با او درگیر شد. حالا همه میدونن دیگه، شیعه سنی نقل کرده تو تاریخ، یکی از همسران پیغمبر به نام چی؟ به نام عایشه. جنگ جمل رو برپا کرد، با اون اتفاقاتی که افتاد هزاران نفر رو به کشتن داد، هزاران نفر رو به کشتن. حالا بخونم براتون. رویه عن الصادق علیه السلام، گوش بینیم. حالا جالبم اینه، یه وجه شبه 15 که هست، 2 از منافقان عصر یوشع همراهی کردن با کی؟ با سفیرا. 2 منافق اون زمان هم چیه؟ 2 منافق امت اسلام همراهی کردن با این خانم، درسته؟ حالا روایتش اینه. بهار جلد 13 صفحه 366. روی عن الصادق علیه السلام عن آبائه علیه السلام قال ان یوشع ابن نون قام بالامر بعد موسی. تا اینجا میرسه. فخرج علیه رجلان من منافقی قوم موسی بسفرا یا صفیرا، همراه با صفیرا خروج کردن بر علیه کی؟ بر علیه یوشع ابن نون. اینم یک بچه شبه دیگری که تو روایات ما بهش اشاره شده. پس 15مش شد چیه؟ همراهی 14 هم همینه، 14 و 15 اینه. یک کتابی دارد به نام، یک کتاب مستقلی، حالا همین موضوع، حالا اسمش الان تو ذهنم نیست، ببینم تو ذهنم میاد. یه احتمال شاید باشه، اما ایشون نظرش اینه، میگه یه قول این است که این همون صفورا دختر شعیبه، لکن قول دیگر رو ایشون ترجیح میده به چند دلیل که من اینجا ذکر کردم. که ایشون میگه که میگه به دو جهت این همون صفورا نیست. یکی میگه مقصود است، ایشون اینجا نیستم، صفیرا غیر از صفرا یا صافوراست دختر شعیبه که هنگام ولادت حضرت زهرا آمده. تو روایت دارد هنگام ولادت از زهرا این صفورا یا صفرا این آمد، از آسمان آمد روحش و حاضر شد هنگام ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها. اگر اون خیانتو کرده باشه قابلیت ندارد که بیاد. ایشون میگه که هنگام ولادت حضرت زهرا بر خدیجه سلام الله علیها وارد شده به همراه مریم و آسیه و ساره. به دو جهت این اون نیست، یکی تعظیم او در قرآن و دیگری نزول بر حضرت خدیجه هنگام تولد. ایشون نظرش اینه. خب اینم از این روایت که براتون سی جلد 13 صفحه 366 هر دوش آمده، همراهی با دو منافق. بریم سراغ 16 شکست خوردن، ادامه همینه، شکست خوردن لشکر صفرا یا صفیرا. ادامه همین روایت اینو داره، ببین چی میگه تو ادامه روایتش مفصله. میگه فقاتلو یوشع ابن نون، این لشکر صفرا با اون دو منافق، قاتلو یوشع ابن نون فغلبهم، یوشع بر اونا غلبه پیدا کرد. و قتل منهم مقتلتن عظیمه، یوشع عده زیادی از اونها رو به کشتن داد. و حزم الباقین بگفت، این تو اینجا ده صفرا جود تعبیرهای مختلف، صفیرا رسیده، صفرا هم رسیده. و هزم الباقین به اذن الله تعالی ذکره و اسر صفرا بنت شعیب. حالا اینجا تو این روایت داره بنت شعیب میگه، میگه خلاصه صفورا یا صفیرا اوت اسیر شد. و قال لها قد عفوت عنك في الدنيا، من تو دنیا ازت گذشتم، الا ان نلقى نبی الله موسی، تا روز قیامت حساب تو خواهم رسید. وقتی که به ملاقات موسی رسیدم اون موقع حساب تو میرسم. فاشکو ما لقیت منک، من شکوه میکنم از اون بلایی که توسط تو بر سر من آمد. پیغمبرم امیرالمومنین گذاشت برای روز قیامت تا شکایتش رو پیش رسول خدا بکند. فاشکو ما لقیت منک و من قومک. فقالت صفرا ویلاه والله ابیحت لی الجنه والله الى آخرش، که هارن لو ابیحت لی الجنه لاستحییت ان ارى فیها رسول الله وقد حتکت حجابه وخرجت علی وصیه بعده، من دیگه خجالت میکشم به ملاقات موسی برم، من حک حرمت وصیش کردم. عین اینها همه دارد توی چیه؟ دارد راضی به اون خانم. بله همون روایت ادامش. مورد 17 مدت زندگی بعد از پیامبر. امیر المؤمنین بعد از پیامبر چند سال عمر کرد؟ بله 33 میشه دیگه، 30 ساله بود، 30 ساله بود، 33 سال. یوشع هم همین مقدار. ببین تو روایت داره بهار جلد 13 صفحه 367 میگه عبدالله ابن مسعود میگه قال قلت للنبی صلی الله علیه و آله یا رسول الله من یغسلو که اذا مت، وقتی از دار دنیا رفی کی تو رو غسل میداد؟ فقال یغسلو کل نبی یغسلو کل نبی وصیه، هر پیغمبری رو وصیش غسلش میده. قلت فمن وصیک یا رسول الله؟ قال علی ابن ابی طالب. قال کم یعیش بعدک یا رسول الله، بعد از تو ای رسول خدا کی چه مقدار او عمر میکند؟ چه مقدار؟ قال 30 سنه، 33 ساله بود بس 30 سنه میشه. قال 30 سنه فان حضرت به یوشع اشاره کرد، فان یوشع ابن نون وصی موسی عاش بعده 30 سنه، اونم 60 سال، اون 30 سال، اینم 30 سال. اینم یه نمونه دیگر، نمونه 18 آدرسش بهار جلد 13 صفحه 367. 18 غسل دادن. توسط یوشع. ابن معمر یا معمر میگه سألت رضا علیه السلام عن الامام یغسله الامام، امام رو امام غسل میده. قال سنت موسی بن عمران. ببین تشبیه، تشبیه انداخت. آقا چه لزومه؟ چه ببین سرش چیه؟ چرا هی امام تذکر میده به وصی موسی؟ اونم یوشع میگه سنت موسی بن عمران، میگه این سنت موسی بن عمران، همان طور که موسی بن عمران رو وصیش یوشع غسلش داد، منم وصیم علی مرا غسل خواهد داد. آدرسش بهار جلد 13 صفحه 300، همون آدرس. کافی جلد 1 صفحه 385، توی جلد 1 کافی است. مورد بعدی 19 شب ضربت خوردن و ضربت خوردن. میدونید حضرت یوشع به شهادت رسید و ضربت خورد، شب ضربت خوردنش همون شبی است که امیرالمومنین ضربت خورد. بخونم روایتش براتون. مروج الذهب مسعودی میگه جلد 2 صفحه 414 ان امیرالمومنین علیه السلام انه قال عن الليله الذي عن الليله التي ضربه فيها ابن ملجم اما والله ان حل ليله التي ضرب فيها يوشع ابن نون. شب 19 همون شبی است که یوشع ابن نون هم ضربت خورد. اینم یه واسه شبه چیه؟ از یه شبه دیگری که در روایت اومده. جلد مروج الذهب مسعودی جلد 2 صفحه 414 شب شهادت 20 امالی صدوق صفحه 192 بهار جلد 13 صفحه 376 ان حبیب ابن عمرو قال لما توفی امیر المؤمنین علیه السلام قام الحسن خطیبا علیه السلام فقال ایها الناس فی هذه اللیله رفع عیسی ابن مریم و فی هذه اللیله قتل یوشع ابن نون. چرا این تذکرات داده میشه؟ این وجه شبه ها رو باید در نظر داشته باشید. اینم از این بهار، بهار جلد 13 صفحه 376 21 معجزات بعد از شهادت. بعد از شهادت امیر مؤمنان علی علیه السلام همانند شهادت امام حسین علیه السلام یه معجزه اتفاق افتاد. هر سنگی رو بر می داشتن، این رو تنها شیعه نقل نکرده، شما نیا کنید تاریخ الخلفای سویتی رو ببینید در رابطه با یزید، تاریخ یزید رو که بیان میکنه قصه شهادت امام حسین رو ذکر میکنه، میگه نقل شده است که بعد از شهادت حسین ابن علی هر سنگی رو بلند میکردن زیرش خون تازه. این سویتی نقل میکنه تو تاریخ الخلفا، تاریخ ترجمه یزید، اون قسمت آخرش. این مخصوص امام حسین نیست، مال امیرالمومنین رسیده، مال یوشع هم رسیده. بعد از شهادت یوشع هر سنگی رو بلند میکردن خون تازه، روایت داره. ببینید بهار جلد 13 همون روایت صفحه 368 ان ابی بصیر عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال ابو جعفر عليه السلام لما كانت الليله التي قتل فيها علي لم يرفع عن وجه الارض حجر الا وجد تحته دم عبيد، خون تازه می دیدن. حتى طلع الفجر وكذلك الليله التي قتل فيها يوشع ابن نون، بس حضرت تشبیه میکنه به یوشع ابن نون. 22 تاریخ شهادت یکیه، بهار همین آدرس، جلد 13 صفحه 376 میگه و فی لیلت اهدا و اشرین من رمضان، شب شهادت یوشع، شب 23 ماه مبارک رمضان، شب شهادت امیر مؤمنان هم 23 ماه رمضانه. مجلسی میگه و فی فهم رو بدر و فی لیلت اهدا و اشرین من رمضان رفع عیسی ابن مریم و فیها من رمضان قبض موسی ابن موسی ابن عمران و فی مثلها قبض وصیه یوشع ابن نون. 23 همون 300 یه دو تا دیگه هم عرض کنم، عرضم تو 23 11 امام بعد از یوشع. چرا؟ آقا مسئلتون، نکتتون. بله. تاریخ شهادت 23 ماه مبارک رمضان. شب شهادت، شب 23 تاریخش همون روز، نه تو ماه رمضانه. 23 ماه رمضان. شب شهادتش همون شب نه شب ضربت خوردنش گویا 19 هم بوده، شب شهادتش شب 23 و ماه رمضانه. این میگیم تاریخ شهادتش میشه ماه رمضان. ببخشید اشتباه گفتم، 23 گفتم، 21 اشتباه لفظی، 21 ماه مبارک رمضانه. اینا مسئله مطرح. نکته 23 ببینید، اینو می‌خواستم عرض کنم. چرا؟ خوب گوش کنید آقا، یه نکته. چرا اینقدر اصرار برای تشبیه به حضرت یوشع؟ ها؟ میخواد بگه آقا این سنت، سنت جدیدی نیست. ما کنتو بدعا من الرسول، بابا اگر بعد از من 12 امام میاد جانشین منن، این چیز نوی نیست. حضرت موسی هم همینطور بود، اتفاقات حضرت موسی تو این امت هم تکرار میشه، برای شما حجته، برای شما درسه. 11 وصی داشت موسی بعد از کی؟ گویا اولین وصی موسی یوشع ابن نون است، بعدش و بعدش 11 وصی آمده، تو روایات ما آمده. بهار همین جلد 13 صفحه 366 روى المجلسي عن الصادق عليه السلام عن آبائه، تا اینجا میرسد، فستتر الائمه بعد یوشع الى زمان داوود 400 سنه و کانوا 11. میگه امامان بعد از یوشع تا زمان داوود مخفی شدن 400 سنه، 400 سال، و کانوا 11، 11 تا امام و جانشین بعد از حضرت یوشع آمد. بله، همون جل 13 بهار صفحه 366 آخریش غایب شدن آخرین امام. 24 غایب شدن آخرین امام. تو همین آدرس این چنین دارد، میگه فست، ببینیم ما یه استتار داریم یه غیبت، اینجا من میشه استتار که فهم میکنم. فستتر الائمه، همون روایت قبلی، فستتر الائمه بعد یوشع الى زمان داوود 400 سنه و کانو 11 و کان قوم کل واحد منهم یختلفون الی فی وقته. ببینید استتار، ما یه استتار داریم یه غیبت، غیبت استتار این است که مخفی شده، اما مثل غیبت صغرا و غیبت کبرا. غیبت صغرا رو میگن استتار، غیبت کبرا رو میگن غیبت. استتار اینه، فرق غیبت و استتار اینه. در موقع استتار رفت و آمد بود اما محدود، مثل ایام غیبت صغرا که ارتباط محدود بود به توسط سفرا، بعضی هم میرفتن ملاقاتی داشتن. اما غیبت تامه بعد از چیه؟ نامه ای که به علی ابن محمد سموری یا سمری بر فرستاده شد که فقط وقعت الغیبت تامه، این حالا غیبته. 11 امام براشون استتار بود، اون آخریش غیبت تامه شد. برای امام دوازدهمه بعد از موسی. این تعبیرش چیه؟ و کان قوم کل واحد منهم یختلفون الی فی وقته و یاخذون عنهم معالم تو استتار معالم دینهم. شبیه استتاری که برای بعضی از امامان ما بود دیگه، مثلا امام هادی، امام عسکری، توی تقریبا یک نوع اونام یه نوع غیبت محدودی داشتن، هر کسی جرأت نمیکرد به اونا نزدیک بشه، تو سامرا، تو معسکری، حتی انتهى الامر الى اخرهم فغاب عنهم ثم ظهر. امام دوازدهم بعد از وصی دوازدهم بعد از حضرت موسی غیبت کرد و دوباره ظهور کرد. پس هیچ استبعادی نیست، ما کنتم بدعا من الرسل و بدعا من الامام و بدعا من الوصی. رابطه بین حدیث قدیر و حدیث مدینه علم نبی گوش میده آقا. رابطه بین این دو حدیث چیه؟ ابتدا من حدیث قدیر رو یک مقدار واکاوی بکنم، بعد بیایم ببینیم حدیث مدینه علم ازش چه نکاتی استفاده میشه. در اونجا امیرالمومنین به عنوان باب و واسطه معرفی شده. ما یه استقصا کردیم 10-12 تا عنوان باب رو پیدا کردیم مال امیرالمومنین و اهل بیت، خصوصا امیرالمومنین. یه چیز قشنگی شد در بیاد این بحثم، به درد چاشم منبرتون شاید بخوره، هم علمی هم خطابی. گوشتون اینجا هست. حدیث قدیر ازش ولایت استفاده میشه. صبح هم عرض کردم ولایت چند نوعه. امیر رسول خدا ولایت تکوینی داشت، معجزه میکرد. رسول خدا ولایت سیاسی داشت، حاکم بود. رسول خدا ولایت تشریعی داشت، حکم میکرد به ما انزل الله، برتر به ما انزل الله و انحکم به ما انزل الله، ولایت تشریعی داشت. همین ولایت ها تو من کنت مولا فعلی مولا میاد. پس از حدیث قدیر ولایت تشریعی استفاده میشه، درسته؟ او به ولایت در شریعت داشت، تقنین میکرد. حالا معناش یه تفسیرش بمانه، آیا یه چیزی که در قرآن نیامده ابداع میکرد یا معناش تبیینه، در جای خودش. حدیث مدینه علم اشاره به همین بُعد دارد. علی باب مدینه علم پیغمبر است. ببین این باز اینجا مقایسه است، خیلی جالب است. تو تا حالا حدیث منزلت دیدیم، من کنتو مولا رو دیدیم، حدیث مدینه علم توش همش تشبیه مقایسه. الست اولا بکن من انفسکم قالوا قال من کنتو مولاه فعلی مولا. این همش اشاره به جانشین داره. بابا امیرالمومنین ادامه دهنده خط من است، نیازه، نیاز است. پیغمبر یک دین ارده، خاتم الادیانه، خودش خاتم النبیینه. تا روز قیامت ما معتقدیم دین حرف دارد. خب قرآن یک دستور عمل کلی است، کلیات مثل قانون اساسی کلی است. پیغمبر توی وقت محدودی 10 سال تو مدینه دونست یه مقداری تبیین کند. نیاز است بعد از او امامان معصوم بیان ادامه دهنده راه او در تبیین شریعت باشند، در پیاده کردن شریعت باشند، در جا انداختن شریعت باشند. لذا ببینید حدیث قدیر مقایسه، من ولایت دارم، من کنت مولا فعلی مولا. حدیث منزلت، انت منی به منزله هارون، هم تو پیش من به منزله هارون پیش موسی، یعنی ادامه دهنده راه من، تو جانشین منی، تو امام منی، تو خلیفه بعد از منی، تو خلیفه بعد از منی. حدیث چیه؟ حدیث مدینه علم هم همینو میگه، انا مدینه العلم. مدینه یعنی چه؟ این علیون بابها، این باب یعنی چه؟ یعنی دروازه. بعضی من اون که در، نه اینه دروازه، چون شهر دروازه داره نه در. ها شهر چی داره؟ دروازه داره. بله میگن دروازه شهر. در فرق بین در و دروازه، دروازه چی بزرگتره، برای شهر میذاشتن، برای اینکه وروده. حالا بچه شبه ها رو براتون عرض میکنم و اینکه از این حدیث مدینه علم چه نکاتی استفاده میشه. لذا ما یه بحث رو گسترده تر میکنیم تحت عنوان امام علی علیه السلام واسطه انواع فیوضات الهی. یک، باب مدینه علم پیغمبر، همین حدیث انا مدینه العلم که مفسر راضی به این بحث شده. حتی سنی ها، بعضی از سنی های منصف آمدن ورود پیدا کردن، مثل صدیق ماری از علمای مغرب صوفی اما نسبتا محب اهل بیت، یک کتاب نوشته راجع به طرق حدیث من انا مدینة العلم و علی بابها، تأیید کرده از راه‌های مختلف این حدیث رو. علی علیه السلام باب مدینه علم پیغمبر است. علم نبی یک فیضی است از فیوضات رحمان به پیغمبر. میخوای به علم پیغمبر برسی، راهش علی است، راهش اهل بیت است. خب من یه مقدار اینو براتون مشکافی کنم. این تشبیهی که در اینجا هست، اولا چه نوع تشبیه تو معانی بیان خوندی؟ تشبیه معقول به محسوس. درسته، علم از معقولاته، مدینه از چیه؟ از محسوساته. در تشبیه گفتن گاهی تشبیه میکنن معقول رو به محسوس، یه استعاره میارن. حالا ببینیم وجه شبهش چیه. ها، وجه شبهش چیه؟ انا مدینة العلم و علیون بابا، فمن اراد المدینة فلیعتها من بابها. میخوای وارد شهر بشی، باید درش وارد بشی، از دروازش وارد بشی، از دیوار. تو بعض روا داره اگه از دیوارش بیایی تو عد سارقا. خب اون کسانی که راه اهل بیت رو کنار گذاشتن، من اینی که دارم میگم عزیزان من، هوایی حرف نمیزنم. هم من حتی حالا شاید باورتون نشه، من صحیح بخاری تدریس کردم. هم ترم گذشته مدخانی صحیح بخاری داشتیم توی یه دانشکده مؤسسه، اما میخوندیم با دیدگاه چیه؟ نقد و بررسی. یک دوره صحیحین رو من مطالعه با دقت کردم، حاشیه دارم براش، به اینم اکتفا نکردم، بعضی از شبهاتم رفتم زاهدان پرسیدم، گفتم آقا این حدیث اینطوره، شما ای مفتی اهل سنت، ای مولوی، اینجا چی معنا میکنید؟ برانی نیستم، از نزدیک دستی به چی داریم؟ به این قضایا داریم. اونا یک مسیر رو دنبال کردن. من فقط یک خواهش دارم، پیشنهادم اینه، شما اگر خواستید پی به حقانیت راه اهل بیت و مکتب اهل بیت و حدیث اهل بیت برید، پی ببرید تعرف الاشیاء به ازدادها، بیاید اون رو بخونید، اینم بخونید، خودت قضاوت کن. من با دقت، خدا رحمت کنه همه انباتتون رو، این انسان حالا تجربیات خودم باره از میکنم، انسان از همه وقتش بود استفاده کنه. من تقریبا به بچه ها میگفتم، شاید من یک سال بود که مسافرتامو تعطیل کرده بودم، دعوتم کردن زاهدان این طرف اون طرف، چند سفرهای مختلف بود. چرا؟ چون پدرم مریض بود، باید مواظبت از اون میکردم. گاهی شبها تا صبح تو بیمارستان تقریبا بیدار بودم. این حاشیه بر صحیح بخاری و مسلم تو بیمارستان کنار بستر پدرم که بودم، حاشیه این حاشیه تو نقدیه، روایاتی که به درد ما میخورد، روایاتی میشه نقد، حاشیه زدم. این حاشیه از هست، همین ترم آینده تو دانشگاه معارف دکتری باز همین نقد صحیحین رو داریم. به رفقا گاهی میگم که بابا ببین این کتاب صحیح بخاری است، نگاه کن، و کتاب کافی رو نگاه کن. اول کتابی که ما داریم کتاب العقل، بعد کتاب التوحید، بعد فلان. اونا ندارن اصلا، کتاب العقل نداره صحیح بخاری، توحید رو برده اون آخر، کتاب التوحید رو برده اون آخر. برید نگاه کنید روایاتی که تو کتاب التوحید ما آمده، از امامان ما دریایی از انشاء معارف است، دریایی از مطالب. اونا رو نگاه کن، ذکر لا اله الا الله هر کی بگه مثلا چنین، انشاء نیست. صحیح بخاری به تعبیر دیگر یک کتاب تاریخ است. یکی وانگه رواتش رو نگاه کن، رواتی که سلسله‌ای که نقل میکنن امام از امام، امام جعفر صادق، عن ابی، عن جده، عن آبای، عن رسول الله، چی؟ یک انشائی توش، انشاءات امامان ما تو معارف است. شما نگاه کنید، ابن من نمیگم الفضل ما شهدت به الاعداء و شهد الانام و بفضله حتی العدا، الفضل ما شهدت به الاعداء. برید نگاه کنید ابن ابی الحدید چی میگه. میگه من این خطبه های نهج البلاغه رو مطالعه کردم، هر بار تقریبا به من نگاه میکردم توی جای شرحش داره، دریایی از مطالب استفاده میکردم. همچین چیزهای رو ما از دیگر صحابه نشنیدیم. چرا؟ زیرا اینا اصلا این چیزها رو نمیفهمیدن که بخوان به زبان جاری کنن. اونا درک نمیکردن حقایق توحید رو، حقایق ناب توحید رو در کلام امیر بیان مشاهده میکنید. ابن ابی الحدید میگه و دیگران. حالا اگه فرصتی بشه این براتون طرح کنم، کلمات مسیحی‌ها و مستشرقان و حتی برخی از سنی‌های منصف در رابطه با کلام امیرالمومنین بیشتر من تعجبم اینه مسیحی ها منصف بیشتر تمجید میکنن از اهل بیت تا متاسفانه سنی. بعضیشون که منصفن. خب این تشبیه معقول به محسوسه. وجه شبه چیه؟ یک، وجوه شبه. این بحث من بتونم تمامش کنم انشاءالله. الف، خب آقا انا مدینت العلم و علیون با این تشبیه برای چیه؟ جهتی داره. این آقا تو شهر همه چیز هست، درست آقا؟ شما این موقع میری تو ده، نگفته علی انا مثلا من یک دهات علمم علی درشه، نه من شهر علمم. تو دهات همه چیز نیست، مثلا بیمارستان نیست مجهز، ها عادی آه اون شهر تو ده نیست، اینجا هست. دیوار رو برای چی میکشن؟ برای اینکه حفظ بمونه. من شهر علمم، همه چیز، هر علمی که بخوای پیش منه، هر چی میخوای، خیر دنیا و آخرت میخوای پیش منه. اما راه داره بعد از من، هر کی میخواد به اون خیر برسه از راهش علی ابن ابی طالب. تو برخی از روایات داره علیون مفتاحها، کلید همه علوم علی ابن ابی طالب است. این یک وجه شبه. پس وجه شبه چیه؟ وجود هر چیز، وجود هر علم نزد علی علیه السلام. ب، همانطوری که چیه؟ در شهر همه چیزه. دو، ورود به شهر از باب آن. ای مخالف، تو میخوایی به علم پیغمبر. حالا این نکته رو عرض میکنم، شما سندها رو نگاه کنید، اسناد بخاری رو ببینید. مثلا آل زبیر، نمیدن عروه ابن زبیر، هشام ابن عروه، ان عروه، ان زبیر، ان عایشه، ان رسول الله قال کذا و کذا. این سنده چقدر تکرار شده، گاهی تو یک صفحه چند روایت از عایشه، راوی کی؟ ان ابی هریره، ان زبیر عبدالله، ان عبدالله ابن زبیر، ان عروه ابن. اصلا یک باندی بودن. ببین چی کردن اینا رو، من همه موشکافی کردم توی کلاسی که همین یک سال پیش تقریبا داشتیم تو دانشگاه معارف، بررسی منابع علمی اهل سنت، منابع تاریخی، منابع حدیثی، منابع فقهیشون، مخصوصا تاریخ. چه کردن؟ اولین مورخ از اهل سنت کیا بودن؟ دستگاه بنی امیه آمدن افراد خاصی رو به عنوان مورخ، سیره نویس پیغمبر قرار دادن که هر نباید بنویسی. شهاب زهری میگه به یکی از خلفای بنی العباس گفتم، دستور بهش داد به نام خالد القصری، اگر اشتباه نکنم خالد القصری حاکم از طرف بنی امیه در مدینه است، این خالد بهش گفتش که شهاب زهری بیا سیره بنویس، تاریخ پیغمبر بر ما بنویس، عصر بعثت رو بنویس. میگه بعد از مدتی اومدم بهش گفتم خالد، گوش کن خوب کن خالد، من گاهی سیره که مینویسم پی به فضائل امیرالمومنین میبرم، تو این سیره چه کار کنم اونجا؟ نعوذ بالله تعالی. گفت علی رو در قعر جهنم ببین و خواهد بیا تاریخ بنویس. این چنین تحریف کردن. حالا شما نگاه کنید شهاب زهری، حدود بیش از 1000 روایت بخاری از همین شهاب زهری نقل، بیش از 1000 روایت. چقدر روایت از ابو هریره نمونه، چند تا روایت از امیرالمومنین که شاید بعد ده انگوش ده بیست اگر روایت نقل کرده باشه بخاری. اما از ابو هریره نگاه کنید حدود 400 تا چقدر. از شهاب زهری که در دستگاه بنی این خط آمدن یه خط مشخصی رو بعد از پیغمبر معرفی کردن که شما فقط راوی حدیث و سنت و سیره و تاریخ باش. چگونه انحراف دادن؟ لذا من معتقدم هر کسی اینو بخونه اصلا دیدش عوض میشه. در مقابلش بیاد خط مدرسه اهل بیت، روایات اهل بیت، یک برخوردی و برداشتی از دین و پیغمبر پیدا میکنه. او کتابای اونا رو بخونه یک برداشت دیگری. این چطور داعش پیدا میشه؟ چطور اون عده پیدا میشن سر میبرن؟ من متاسفانه دیدم بعضی از این تاریخایی که تو این کتابا آقایون ملاحظه میشه، بوی اینها با استناد به همین مطالب دست به یک سری کارهایی میزنن. گفتم عزیزانم این شعار نیست، من دلیل دارم، مستند دارم، مو به مو اینها رو نگاه کردم به حاشیه زدم. حالا بعضی بعدشون میاد این حرفا رو ما میزنیم از مخالفان. آقا توهین میکنی. من کجا توهین میکنم؟ بیایم اصلاح کنیم، نگیم صحیح، همش صحیح. و یه چیزایی داره جسارت به خدا شاید باشد، جسارت به پیغمبر خدا باشد، اصلاح کنید. نمیشه. دست به زلف یار نزن. مورد بعدی، حالا پیام ها. پیام های حدیث مدینه علم چیه؟ یک الف، مرجعیت علمی امیر مؤمنان. بعد از رسول خدا. من اینا رو سریع می نویسم که اینو تمام کنم. یکی از پیام های حدیث مدینه علم مرجعیت علمی است. هر کی علم میخواد به امام علی راهی به سنت نبوی در همه جهت. جیم، اینو سریع می نویسم چون که بحثای بعد این تیکه بحث مهمی دارد. بطلان نظریه پلورالیزم مذهبی. متاسفانه برخی از این خودی ها از زبانشون ما میشنویم، میگیم آقا پلورالیزم دینی رو قبول نمی کنن و معرفتی رو، اما پلورالیزم مذهبی رو میپنن. آقا راه ها مختلف، اهل سنت یه راهی دارن، ما هم یه راه دیگر. راه ها مختلفه، تعدد طرقه. نه، این نیست. تعین دارد. همانطوری که حق بر محوریت اسلام است، مسیحیت نه، یهود نه، نص شد. تنها یک راه هست که شما رو به سنت واقعی پیغمبر ببره. به دلیل چی؟ انا مدینه العلم و علیون بابها. راه دیگری نیست. مثل اهل بیتی که سفینه نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. دیگه ما خب نسته. یک راه. راه ها نیست. پلورالیسم مذهبی نیست. متاسفانه اینا رو من میبینم، میشنوم، میرم از بعضی از خودی ها. یه چیزایی آدم میشنوه که واقعا اینا از زبان دیگران نمیشنوه. توی جلسه تهران داشتم، آقا قبل از شما یه آقای اسم ایکس فلانی اومده گفته آقا امیرالمؤمنین و اهل بیت بیشتر تمرکزشون بر اصل اسلام بود، نه در راه رسیدن به سنت نبوی. صحبت راه نبود که حالا ما، یعنی نمیگفت همش ما بیاد در خانه ما همش میگفت آقا اسلام. نه بابا، اسلام راهی دارد. بعد از پیغمبر دو خط پیدا شد، این یه خط، اون یه خط. ما که میگیم حق و باطل، من نمیگم، امیرالمومنین میگه حق و باطل و لکل اهل. حالا بعضی هم میگن این حقه. نه، ما میگیم حق و باطل و لکل اهل. یه موقع من باز توی جای سخن من میگم حرف رو حکم میزنم و حالا هر کسی خوشش بیاد بیاد، یعنی بدش بیاد بدش بیاد. از بعضی همین خودی هایی که من حوزوی بحث میکنم نه سیاسی، توی جلسه بودیم، یکی از این آقایونی که خب افکار خاصی داشت، گفتم آقا شما میگید که راه ها مختلفه، این یه راه، اونم یه راهه، این یه راه، اون یه راه. حتی من دم یه تعبیری، یکی از این آقایون، آقا راه ها مختلفه، همه مشکلات ما، یعنی شیعه، حالا این چه حرفی، این سندش رو نشون تو بدم تو کجا، همه مشکلات ما، یا آقای محمد، همه مشکلات ما شیعه اینه، ما خیال میکنیم این حقیم. نه، شاید اونا بر حق باشن، حالا شاید ما بر حق باشیم یه خود بیشتر. این چه استخون و زخمی تو درست میکنید؟ این همه در طول تاریخ اسلام و تاریخ تشیع خونها داده شد پای تشیع، تو همینطور ماسبالی میکنی، فرمالیته میکنی که چی؟ چرا ایجاد تشکیک میکنی؟ تو این جلسات میام چنان تمجید از مخالفان، نه توهین نکن تو اون جلسات، اما عقب نشینی نکن، از موضع قدرت حرف بزن، حقانیت تشیع رو ثابت کن، توهین نکن. ما توهین تو جلسات نمیکنیم، اما محکم وای میسیم رو مواضع خودمون. حریم تشیع رو حزم کنیم. هستی ما تشیعه. ما به تشیع زنده ایم، به ولای امیر مؤمنان زنده ایم، به عشق امیر مؤمنان زنده ایم. تحریک نمی کنیم، اما دست از مواضع بر نمی داریم. همون کاری که امیرالمومنین کرد. بطلان نظریه پول بطلانه. بله باشه، حالا بذار من این بحث رو تمامش کنم، میترسم بمونه. بله، راهی به سوی بعد از رسول خدا. بعد از رسول، نوشتم بعد از رسول خدا، خود پیغمبر بود. لذا میگه انا مدینتون به علی. امیر ببین تا خود پیغمبر اسلام، ما کمتر حدیثی از امیرالمومنین داریم که زمان رسول خدا این حدیث رو یا خطبه ایراد کرده باشه، نداریم. خیلی تمام این خطبه ها و انشاءات و وصایا و مکاتبات مال بعد از وفاته. حالا یا اون 25 ساله که خیلی محدوده، اوجش زمان خلافت، اون مال مسائل دستورات حکومتی و مثلا سیاسی و حاکمیتی این هاست. بریم مورد بعدی، برتری در علم دار. اگر علی علیه السلام باب مدینه علم پیغمبره، پس برتر است در علم. ه، دلالت بر خلافت. میدونی آقا حدیث این، من نمیگم میر حامد حسین، میگه من شاهد دارم فقط براش میارم، حدیث مدینه علم دلالت بر خلافت امیرالمومنین داره، دلالت بر همون ولایت امیرالمومنین حدیث قدیر داره، این دلالت بر او داره. حالا کجا ثابت کردم؟ خوب گوش کنید، قصه حضرت آدم رو شنیدید با ملائکه؟ بخونم براتون. و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، خلافت. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الاسماء كلها، علم بهش داد. پس این حدیث انا مدینه تو دل بر این داره صغراس برای خلافت. چرا؟ چون من خلیفه قرار دارم. شک داری؟ علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم تعلمون قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت علام الغيوب. گفت من خلیفه قرار میدم، این آدم من روی زمین میخوام خلیفه قرار بدم. گفت خلیفه اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك. گفت نه، اگه مقدس میخوای ما مقدسیم. من یه چیزی میدونم شما نمیدونید، تعلیمش کرد. شرط، پس شرط خلافت علم است. و امیر المؤمنین اعلم صحابه است، پس امیر المؤمنان چیه؟ جانشین رسول. چند قشنگ. یه بحثی من دارم، حالا فرصتش اینجا باشه یا فرصتی دیگه هفته دیگه. تمام اصول امامت رو من از قرآن براتون دارم و این سفارش اهل بیت، مخصوصا نسبت مخالفان. تمام مبانی امامت رو ریز این کار، چند لکات لطیفی با جمع بین آیات از این آیات در میاد، ظرافت های زیبایی. بذارید ان شاء الله برای هفته دیگه اگر فرصتی شد. پس چی شد آقا؟ دلالت حدیث مدینه بر امامت. لذا در قصه سلمان هم همین نکته خوابیده. سلمان گفت چیز وصی تو ای رسول خدا؟ سوال کرد، گفت وصی موسی کی بود؟ گفت یوشع. گفت میدونی برای چی او وصی موسی شد؟ گفت نمیدونم. گفت به خاطر اعلمیتش، علمش، اعلمیت. گفت پس علی هم وصی منه به خاطر اینکه او اعلم بعد از من. محور علم، حدیث مدینه صغرا رو ثابت میکنه، کفرا کبرا رو بچسبون که وصایت و خلافت باشه. گرفتی آقا جون من؟ احسن. اینم از این مطلب. نکته دیگر، حفظ علم نبوی. و دیگری علیون باباها حافظش دیگه. ببین آقا در دروازه رو میبندن که بتونه از شر حفظ کند، پس علی حافظ علم نبی است. نکته بعدی، عصمت امیر مؤمنان. حافظ علم است، پس معصوم است. اوست که علم پیغمبر رو حفظ کرده است و از عصمت برخوردار است. و توی روایتی همه اهل بیت به عنوان ابواب نبی معرفی شدن. توی ینابیع الموده آمده، صفحه 62 یک جلدی، پیغمبر فرمود و هم، راضی به اهل بیت، و هم ابواب العلم. این حدیث انا مدینه العلم اختصاص به علی علیه السلام ندارد. پیغمبر فرمود هم، یعنی اهل بیت، هم ابواب العلم فی امتی، من تبعهم نجا من النار و من اقتدا بهم هدا الی صراط مستقیم. دو، بله، ینابیع الموده یک جلدی صفحه 62. پس همه اهل بیت با بریم سراغ دو. من تمامش کنم دیگه، عرضم تمام. دو چی میخوایم بگیم؟ آقا امام علی واسطه انواعی از فیوزاته، یکیش فیض علم است و اما ابواب دیگر. دو، باب شهر هدایت. قال امیر المؤمنین علیه السلام، خوب گوش این روایت جالبه، این روایت تو عمالی صدوق صفحه 655 روایت قشنگه، گوش کنید. پای امام حسین تو کارشه، میگه که قال امیر المؤمنین علیه السلام للحسین علیه السلام یا بنی قم فسعد و تکلم بکلام لا تجهلک قریش من بعدی. پاشو حسین یه سخنرانی بکن، یه حرفی بزن تا پی قریش بعد از من جاهل به مقام علمی تو نباشند. فیقولون ان الحسین ابن علی لا یبصر شیئا، چیزی بلد نیست، حرفی بزن. وَلْيَكُنْ كَلَامُكَ تَبَعًا لِكَلَامِ اخیک، کلامت ادامه دهنده راه برادرت حسن باشد. باید مفصل گویا میگه حسین فسعد المنبر فحمد الله و اثنا علیه و صلا علی نبیه صلاة واحده موجزه، یه صلوات مختصر. ثم قال امام حسین معاشر الناس سمعت جدی رسول الله یقول ان علی مدینه خدا. اینجا داره خدا مدینه علم اون هست، اینم هست. ان علی ببین عزیزان من، یاد بگیریم دفاع کنیم از پدر. امام حسین حالا انشاءالله تو احادیث وصایت که رسیدیم مکرر حتی تو سند میگه سمعت ابی الوسی. روز عاشورا امام حسین تو خطبش پدرشو که نام میبره میگه انا ابن الوسی المصطفى، انا ابن الوسی المصطفى، افتخار کنیم. انا و علی ابا با هذه الامه، امیر المؤمنین پدر منه، چرا خجالت بکشم بگم در ملأ عام؟ من هیچ عبا ندارم. تو جلسه‌ای که مخالفانم بودن نام امیر المؤمنین که بردم با اجلال، نام مخالفش بردم، هیچ تجلیل نکردم. این عقیده منه، چرا تقیه بکنم؟ گروه های متعددی میارن قوم از مناطق سن نشین، من میرم حجت تمام میکنم. به من حتی اعتراض کردن آقا چرا من جلوی سنی ها توهین نمی کنم با مقدساتشون، اما هیچ تمجیدی هم نمی کنم، نامش میبرم و حقو میگم، اما اسم امیر المؤمنین با جلالت و عظمت عقیده منه. چرا کتمان؟ برای چی کتمان؟ امام جعفر صادق علیه آلاف و تحییت با تجلیل، خوبیاش هم میگم. چرا کتابیام مثل برخی اسم برای که خوشنودی طرف مخالفان باشه بگم فلانی رضی الله عنه؟ چه لزومی دارد؟ تو یا معتقدی یا معتقد نیستی. اگر معتقدی و علی الاسلام السلام، اگر معتقدی این یه داری کلا سر من میذاری، تو کتاباتون یه چیز دیگری نوشته است، بگیم آقا روش، بگیم آقا ما حرفمون اینه، دلیلمون اینه، ما حرفمون دادیم تا کی؟ انا اینه، انا میگه پیغمبر میگه امام حسین فرمود، میگه پیغمبر فرمود ان علی مدینه خدا فمن دخلها نجا و من تخلف عنها هلک. میگه حالا که بگوشه این جالبه، فورتب ایلیه علیون علیه السلام، حضرت بلند شد دوان دوان آمد سراغ فرزندش و زمه او الى صدره، بچهش رو بغل گرفت حسین و فقبله، او رو بوسید. جانم به فدات علی، جانم به فدات حسین. یاد بگیریم اگر بچه تو دیدی تشویقش کن، یه حرف خوب میزنه تشویقش کن، جلوی جمع او رو ببوس و بغلش بگیر، همین کاری که امیرالمومنین نسبت به فرزندش کرد. اینم دو. سه، باب مغفرت. اینم جالبه، سه باب مغفرت شاهد براتون بیارم. علی باب مغفرت است، باب علم است و باب هدایت و باب مغفرت. این روایت رو نگاه کنید در ذیل آیه شریفه، سویتی نعم کنید تو دارالمنصورش، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. سویتی اینو نقل میکند به اسنادش از ابن عباس، قال سألت رسول الله عن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه. او کلمات چی بود؟ چه کلماتی رو گرفت؟ قال سأل بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. صلوات بلند بفرستید. الا تبت علی فتاب علی. پس علی باب مغفرت است. شاهد دیگری براتون بیارم، یه آیه رو سوره بقره آیه 58 رو ببینید. و اذ قلنا ادخلوا هذه القريه، قصه حضرت موسی است، وإذ قلنا ادخلوا القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حتة نغفر لكم. اینم یکی از موارد تشبیه بین قوم، اینجا تشبیه بین قوم موسی با قوم پیامبر اسلام. و قولوا حتة نغفر لكم خطاياكم و سنزيد المحسنين. دو تا آیه داریم به این مضمون، یه مقداری پس و پیش داره، یکی سوره اعراف آیه 161، یکی سوره بقره آیه 58. خب من روایتی رو براتون از تفسیر برهان میخونم، گویا اینشون نقل میکنه از امام عسکری، از تفسیر امام عسکری علیه السلام. این آیه چی میخواد بگه؟ آیا قرآن، نظر یکی از بزرگان اینه، قرآن اگر قصه های انبیای پیشین را نقل میکند هدفش ضرب المثلی است برای این امت. مثلا میگه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات و الزبر. اهل الذکر گرچه مصداقش اهل کتابن، اما تو این امت اهل الذکر اهل بیتن. لذا بها رو نگاه کنید، حدود 80 روایت، 20 تاش تقریبا دم صحیح السند امام بر ما اهل ذکریم تو این امت. اگر شبهه شد بده از ما بپرسید، ما اهل ذکریم، ما اهل قرآنیم. ذکر انه لذکر لک ولقومی، قرآن ذکر است. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظ. ما اهل ذکریم، اهل از آل آل ای رجع، رجوع ما به قرآن. ما حقیقت قرآن پیش ماست. چرا؟ چون ما به حقیقت قرآن رسیدیم به خاطر اون طهارت روحی که داریم. لا یمسو الا المطهرون، ما مطهرین، به حقیقت قرآن رسیدیم و حقیقت قرآن رو مس کردیم. وجودمون، تمام شراشر وجودمون قرآن رو مس کرده است. ما قرآن ناطقیم، مجسد قرآن. درسته؟ حالا میگه که چی؟ لذا نمونه های دیگرش هم همینطوره. اینو من یکی از بزرگان شیدم، قصه اصل عیسی را که نقل میکنه ضرب المثلی است برای فاطمه زهرا سلام الله. و قصه قوم بنی اسرائیل که نقل میکنه از این تفسیر استفاده میشه، تفسیر برهان، که ضرب المثلی است برای این امت. حالا آیه چیه؟ یه دفعه آیه رو مرورش کنیم. و اذ قلنا ادخلوا هذه القريه، ما به این گفت به اینا گفتیم و اذ قلنا اسكنوا هذه القريه يا ادخلوا هذه القريه وكلوا منها حيث شئتم رغدا وقولوا حته نغفر لكم خطاياكم. این حته از حد ذنوب شاید باشه، حالا هر چی میخواد باشه. این یه مقایسه است بین این امت، پیامش بر این امت چیه؟ میگه ای امت، از این حدیث تو میخونم برات، بعد از پیغمبر بد کردید با علی. وقولوا حتة نغفر لكم خطاياكم، بیایید برگردید، ما از خطاياتون میگذریم. و سنزيد المحسنين، این تعبیر اینه، و ادخلوا الباب سجدا. این باب کیه؟ این باب کیه؟ انا مدیلا طول عین و علیون بابا. نگو یعنی چه این سجده؟ تو روایت داره میگه سجده تعظیم است. ای کسانی که حد که حرمت امیر المؤمنین کردید بعد از رسول خدا، برگردید. و قولو حتتون نغفر، این جمله رو بگید. چون جمله بود که میگفتن قوم حضرت موسی و که وارد شدن گفتن حته، یعنی ریخته بشه این کنایه از ریختن گناهانه. ما میامرزیم، حرمت علی رو شکستید بعد از پیغمبر، به خانهش حمله کردید، حرمتش شکستید، 25 سال خانه نشینش کردید. و قولو حتتون ما نغفر لکم خطاياكم، ما از خطایای شما میگذریم. اما و چیه؟ و ادخل الباب سجدا. این باب چیه؟ باب امیر مؤمنان، از در اون خارج با تعظیم، این دورا داره سجده تعظیم، بیا تعظیم کنید. و ادخل الباب سجدا، بیایید وارد باب علی بشید، کرش کنید. سجده تعظیم، مثل اسجدو لآدم، سجده تعظیم است. و خروا له سجدا، برادران یوسف اومدن سجده کردن و رفع ابویه علی العرش و خروا له سجدا. بیا تعظیم کنید، نغفر لکم، از شما میگذریم. و سنزید المحسنین، توی تفسیر دورالمنصور زیل این آیه نگاه کنید، این چنین داره. مورد بعدی 4، اینو عرض کنم دیگه عرضم تمام. باب ایمان، امیر مؤمنان باب ایمان است. در زیل همین آیه گویا روایتی ابن حجر در سوائقش نام کنیم، میگه علی ابن ابی طالب باب حته و قولو حتتون من دخل منه کان مؤمنا. علی باب ایمان است و من خرج منه کان کافرا. مورد بعدی باب الجنه 5، امیر المؤمنان باب الجنه است. امالی شیخ طوسی در صفحه 577، انا مدینه الجنه، پیغمبر فرمود انا مدینه الجنه و علی بابها، فمن اراد الجنه فلیاتها من بابها. اینا همه قابل تداخل هم هست و از باب علم نبی میشه به بهشت رسید. امالی طوسی. 6، باب الحکمه. ترمذی این حدیث رو اینطور نقل کرده، انا دار الحکمه و علی بابها، انا مدینه العلم رو ندارد، انا دار الحکمه و علی بابها. حکمت مهمتر است، شاید علم باشه، درجه بالاتر از علم است. و من یؤت الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا، علی به خیر کثیر رسیده است، چون منشه حکمتم رسول خداست. توی روایتی دیگه دارد، انا دار الحکمه و علی مفتاحها، تو امالی صدوق داره. بله چی فرمون؟ مفتاحها، این ترمذی نقل کرده، دار الحکمه رو ترمذی نقل کرده. اینم از این. یکی دیگه باب الله هست. 7، علی علیه السلام باب الله هست. ان رسول الله، یعنی ابی الموده نرم کنه، ان رسول الله صلی الله علیه و آله، یا علی انت حجت الله و انت باب الله و انت طریق الی الله. عرض کردم زیارت جامعه میخونیم، من اراد الله بدع بكم. راه میان بر ندارد، راه میان بر نیست، تنها راه رسیدن به خدا راه اهل بیت. من اراد الله بدع بكم و من وحده قبل عنكم و من قصده توجه به. این باب الله الذي منه یؤتى، امام زمان الان باب الله است. اینم از این. بله ینابیع الموده صفحه 495 و آخریش باز داریم باب فقه. تذکرة الخواص نقل میکنه، سبت ابن الجوزی، انا مدینه الفقه و علی بابها، باب فقه است. باب دین، رسول خدا فرمود تو باز ینابیع الموده است، علی ابن ابی طالب باب الدین، فمن دخل فيه كان مؤمنا و من خرج عنه كان كافرا. و اینو بدانید، آخرین حرفم، امت با بابها امتحان میشن. تو رو باید داره، شما میخوای میانبر بزنی از کجا؟ میخوای به مدینه علم پیغمبر از کجا؟ دزدی که نمیشه که از دیوار بزنی بالا. امتحان میشن امتها با ابواب پیامبران. باید تسلیم باشی در برابر. میگی من پیغمبر میخوام اما علی کنار. نه، تو پیغمبرم نخواستی. ببین چی میگه در روایت دارد، پیغمبر فرمود ایها الناس ان هؤلاء اهل بیت نبیکم، تا اینجا میزه، فهم الباب المبتلا بهم من اتاهم نجا و اذ ابتلا ابراهیم، امتحان، فهم الباب المبتلا، اهل بیت باب بابی هستند که، ابوابی هستند که امتها با این اهل بیت امتحان میشن. افحسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. همتون به خدای متعال میسپارم تا هفته آینده. صلی الله علی محمد و آله.